ساعت 10 به وقت تهران و 8:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو با آگاهی می‌رسانم. اسامی وزیران پیشنهادی رئیس جمهوری ایران به مجلس اعلام شد. 9 شهروند لبنانی که در سوریه ربوده شده بودند به کشورشان بازگشتند. کشورهای عربی خواستار باقی ماندن عربستان سعودی در شورای امنیت شدند. علیرضا منادی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اسامی وزیران پیشنهادی در نامه رئیس جمهوری ایران را اعلام کرد. به گفته این نماینده مجلس، رضا صالحی امیری برای وزارت ورزش و جوانان، علی اصغر فانی برای وزارت آموزش و پرورش و رضا فرجی دانا برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس معرفی شدند. وزیران پیشنهادی برای تصدی دو وزارتخانه نخست سرپرستان فعلی این وزارتخانه ها هستند، اما برای وزارت علوم رضا فرجی دانا جایگزین جعفر توفیقی شده است. بنابر همین گزارش، جلسه بررسی رأی اعتماد به سه وزیر پیشنهادی قرار است یک شنبه آینده برگزار شود. 9 شهروند لبنانی که 17 ماه پیش در سوریه ربوده شده بودند، یک روز پس از آزادی دیشب به بیروت بازگشتند. همزمان 2 خلبان اهل ترکیه نیز که 2 ماه پیش در لبنان ربوده شده بودند، دیشب پس از آزادی به کشورشان بازگشتند. آزادی این شهروندان لبنانی و ترک بخشی از معامله‌ای است که در قطر مورد توافق طرف‌های درگیر قرار گرفته است. نمایندگان کشورهای عربی در سازمان ملل از عربستان سعودی خواستند که کرسی خود را در شورای امنیت حفظ کند. نمایندگان کشورهای عربی در سازمان ملل در بیانیه مشترک گفتند که عربستان سعودی با قبول عضویت در شورای امنیت دفاع از کشورهای عربی را ادامه خواهد داد. روز پنجشنبه عربستان سعودی به عنوان یکی از اعضای موقت شورای امنیت برگزیده شد، اما یک روز بعد ریاض اعلام کرد که در اعتراض به ناکامی شورای امنیت در قبال سوریه، عضویت در این شورا را نمیپذیرد. بنابر گزارش‌ها، بانک جی پی مورگان با پرداخت جریمه‌ای 13 میلیارد دلاری به دولت آمریکا موافقت کرده است. این بانک متهم شده است که با ارزش‌گذاری بیش از حد اوراق بهادار باعث پدید آمدن بحران عظیم مالی در سال 2008 شد. بنابر گزارش‌ها، در صورتی که بانک جی پی مورگان جریمه بی سابقه 13 میلیارد دلاری را به وزارت خزانه‌داری آمریکا بپردازد، تحقیقات مالی این پرونده متوقف می‌شود، اما تحقیق مربوط به اتهامات کیفری چند تن از مدیران بانک‌ها ادامه خواهد یافت. نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز شنبه برای گفتگو با مقام‌های آمریکایی رهسپار واشنگتن شد. نخست وزیر پاکستان قرار است امروز با جان کری وزیر خارجه و روز چهارشنبه با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. انتظار می‌رود 2 محور گفتگوهای آقای اوباما در واشنگتن، ببخشید آقای نواز شریف در واشنگتن، مشارکت پاکستان در روند صلح در افغانستان و همچنین موضوع هواپیماهای بی سرنشین آمریکایی باشد. شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ی دریچه حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد توجه فرمایید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با بیانیه سازمان عفو بین الملل درباره توقف اعدام مجدد یک شهروند ایرانی. این نهاد بین المللی حقوق بشری روز چهارشنبه با صدور بیانیه ای از مقامهای جمهوری اسلامی خواست اجرای حکم اعدام این شهروند اهل بجنورد را متوقف کنند. علیرضا میم هفته پیش به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان بجنورد اعدام شد، اما پس از گذشت ساعت‌ها از اعدامش در سردخانه متوجه شدند که هنوز زنده است و او را به بیمارستان منتقل کردند. اما به گفته عفو بین الملل، قاضی پرونده اعلام کرده که این متهم پس از بهبود کامل دوباره اعدام خواهد شد. و حالا عفو بین الملل می گوید این فرد عذاب اعدام و وحشت ناشی از بدار آویخته شدن را یک بار تجربه کرده و اعدام دوباره او عملی غیر انسانی است. سازمان عفو بین الملل علاوه بر این تا کنون بارها از شمار بالای اعدام در ایران انتقاد کرده. در ریدایک مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره می گوید
مقامات ایران خیلی خوب می دونند که اجرای حکم اعدام برای قضاوت مخادره خلاف معیارهای بین‌المللی هستش. قاچاق مواد مخدر قوی ترین جرم نیست که برایشون بتوند حکم اعدام را اجرا بکند.
در هفته‌ای که گذشت 10 تن از زندانیان سیاسی از زندان اوین آزاد شدند. عیسی خان حاتمی، مهدی تاجیک، وحید روحبخش، پیمان صمدی، مصطفی بادکوبه‌ای، فرزاد روحی، بهادر علیزاده، محمد ولی غلامنژاد، محمد اسحاق آبادی و علی نعمتی. بنابر گزارش‌ها برخی از این زندانیان سیاسی در حالی آزاد شدند که روزها یا هفته‌های آخر محکومیت خود را می‌گذراندند. وحید شیخ بگلو، فعال مدنی در استان آذربایجان شرقی هم که تابستان سال 90 در جریان اعتراض‌ها به خشک شدن دریاچه ارومیه بازداشت شده بود، هفته پیش آزاد شد. او که به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به یک سال زندان محکوم شده بود، در حالی آزاد شده که 8 ماه از این محکومیت را گذرانده است. همزمان حسن دمیرچی، یک فعال مدنی اهل استان آذربایجان شرقی، محکومیتش تایید شد. او که به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب تبریز به 6 ماه زندان محکوم شده بود، حکمش عیناً در دادگاه تجدید نظر تایید شد. نقی محمودی، وکیل دادگستری ساکن آلمان که اخبار آذربایجان را پیگیری می‌کند، درباره اتهامات حسن دمیرچی بیشتر می‌گوید.
اتهامی که شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز با آقای حسن دمیرچی وارد کرده، اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی هست که مستندات ارائه شده برای چنین اتهامی متاسفانه در بعض موارد غیر واقعی و حتی واهی هستش، به این ترتیب که مثلا امداد رسانی حسن دمیرچی رو یا اجرای موسیقی برای زندانیان سیاسی آذربایجانی آزاد شده از زندان رو از مصادیق تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی تلقی کرده است.
اظهار نظرهای مختلف درباره رفع حصر رهبران جنبش سبز همچنان ادامه دارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، هفته پیش گزارش‌های اخیر درباره آزادی قریب الوقوع مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را رد کرد و گفت هیچ اتفاق خاصی در این باره رخ نداده و پرونده این افراد هم به دستگاه یا نهادی ارجاع نشده است. او در حال این سخنان را میگوید که حدود 10 روز پیش مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری ایران، اعلام کرد پرونده مهدی کروبی و میرحسین موسوی در شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است. محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری زندانی، در پی نامناسب بودن حال جسمیش هفته پیش به بیمارستان منتقل شد. این وکیل دادگستری که متهم شده به تلاش برای خروج غیرقانونی از کشور و مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر و از 2.5 سال پیش در زندان به سر می‌برد، در پرونده ای جدید به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 6 سال زندان محکوم شده. علی سیف‌زاده، فرزند محمد سیف‌زاده، و جزئیات بیشتر درباره آخرین وضعیت پدرش.
پدر رو منتقل کردن بیمارستان مرکز قلب تهران و اگر دکتر وضعیت قلب ایشون رو تایید بکنه باید منتقل بشن برای عمل چشمشون. بابا خیلی لاغر شده بود، حالا اونجا تغذیه نامناسبه یا هر علت دیگه ای که داره، ولی کماکان روحیه‌شون بسیار عالی.
پرونده سراج الدین میردامادی، فعال و تحلیلگر سیاسی که حدود دو ماه پیش از پاریس به ایران بازگشت، به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه ارسال شده است. سراج میردامادی متهم شده به مخالفت با اصل ولایت فقیه، مخالفت با حجاب اجباری، مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور و حمایت از اعتراضات سال 88 که مسئولان جمهوری اسلامی از آن به عنوان فتنه 88 نام می‌برند. ضیاء نبوی، دانشجوی ستاره‌دار و محروم از تحصیل که از خرداد ماه سال 88 در زندان به سر می‌برد، پرونده جدیدی برایش تشکیل شده و قرار بوده 22 مهر ماه محاکمه شود که او در دادگاه حاضر نشده است. به گزارش وبسایت کلمه، ضیاء نبوی که در حال گذراندن 10 سال محکومیتش به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام است، در پرونده جدیدش هم بار دیگر به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده است. حکم زندان عماد بهاور، مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی ایران، از 10 سال به 7 سال کاهش یافت. فریده غیرت، وکیل این زندانی سیاسی، با اعلام این خبر به خبرگزاری ایسنا گفته که علاوه بر 7 سال زندان، 10 سال محرومیت عماد بهاور از فعالیت‌های اجتماعی هم در این حکم پابرجاست. عماد بهاور از 3.5 سال پیش در زندان به سر می‌برد و اتهامش اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در نهضت آزادی ایران عنوان شده است. دادگاه رسیدگی به پرونده مرگ ستار بهشتی قرار است روز 5 آبان ماه، یعنی 1 سال پس از کشته شدن این وبلاگ نویس، برگزار شود. آنطور که قاضی محسن افتخاری، سرپرست دادگاه کیفری تهران، به خبرگزاری ایسنا گفته، پرونده ستار بهشتی به دادگاه عمومی جزایی ارسال شده است. در همین حال گیتی پورفازل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی، میگوید برای متهم این پرونده قرار مجرمیت با عنوان قتل شبه عمد صادر شده، در حالی که خانواده ستار بهشتی معتقدند قتل عمد اتفاق افتاده و به این قرار اعتراض کردند. ستار بهشتی وبلاگ نویسی بود که آبان ماه سال پیش بازداشت و پس از چند روز در بازداشتگاه پلیس سایبری ایران درگذشت. علیرضا روشن، یکی از دراویش گنابادی، روز چهارشنبه با پایان محکومیتش از زندان اوین آزاد شد. او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 1 سال حبس تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، مهران رهبری، یکی دیگر از دراویش گنابادی، هم در دادگاه تجدید نظر تبرئه شد. او در دادگاه بدوی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 2 سال زندان محکوم شده بود. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور، و جزئیاتی بیشتر در این باره.
خوشبختانه ایشون تبرئه شدن از این اتهامی که داشتن، اما خب چند نفر دیگه از دراویش به همین اتهام همچنان داخل زندان هستن یا حکم‌های دیگه بهشون زدن. آقای مثلا مصطفی عبدی 3 سال حبس تعزیری، یا آقای علی معززنی به 2 سال هست، و در حال حاضر هم اون 8 نفر درویشی که در زندان اوین هستن احکامشون پابرجاست.
به گزارش وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، با گذشت 2 ماه از بازداشت ابراهیم فیروزی و سوادا آقاسر، 2 نوکیش مسیحی، این افراد هنوز در وضعیتی نامعلوم و در بند 209 زندان اوین نگهداری می‌شوند. منصور برجی، سخنگوی کلیساهای ایرانی همگام در لندن، و توضیحاتی درباره اتهام‌های این 2 نوکیش مسیحی.
در مورد اتهامشون توضیح خاصی داده نشده، ولی در این چند سال گذشته اون چیزی که در متن بازجویی ها مرتبا تکرار میشه اینه که روند محاکمه بر دلایل عقیدتی مبتنی هست، یعنی نگاه میکنن به فعالیت های کلیساییشون و فعالیت های تبلیغیشون، شرکت در کلیساهای خانگی، ولی اون چیزی که رسما و در برگاه های قانونی قید میشه چیزای دیگه ای هست که دلایل امنیتی براش ذکر بشه.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.